هشتگ خبر.
تدارک گسترده دولت برای تأمین کالاهای اساسی. قائم مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت با اشاره به تدارک گسترده دولت برای تأمین کالاهای اساسی روزهای پایانی سال و فروردین 99 گفت بازار به لحاظ تأمین کالاهای اساسی با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد. آقای حسین مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه هیچ زمانی کشور تا این اندازه از ذخایر کالایی برخوردار نبوده است اضافه کرد این ذخیره سازی در کشور بی سابقه است و به مدد همین ذخیره سازی هیچ مشکلی در تأمین و تنظیم بازار شب عید و ایام ماه مبارک رمضان وجود ندارد. آقای مدرس خیابانی تصریح کرد برای شب عید دولت تدارک خوبی دیده است و از حیث تأمین کالاهای اساسی از این ذخایر در کنار تولیداتی که تولید کنندگان کشور به بازار عرضه خواهند کرد هیچ مشکلی وجود نداشته و بازار آرامی پیش روی مردم قرار دارد. این در شرایطی است که پوشاک، کیف، کفش، شیرینی و شکلات در کنار خدماتی که مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال است با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و نمایشگاه‌های بهاره در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. خب شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگه در خدمت همکاران خوبمون در برنامه زنده و مستقیم رهیافت خواهیم بود که همراهی شما رو طالبیم.
رهیافت. به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. از تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید به مناسبت ایام فاطمیه، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. با این امید آرزو که انشاءالله ما رو هم در این ایام از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. با برنامه امشب رهیافت در خدمتون هستیم. موضوع برنامه ما نابسامانی های قیمت خودرو و فاصله که قیمت کارخانه تا بازار هست. با ما همراه باشید. بعد در ابتدای برنامه گزارش رضا محمود آبادی رو بشنوید.
گویا باز قیمت خودرو در بازار که پیش از این هم از قیمت کارخونه خیلی بیشتر بود، حالا داره با سرعت بیشتری از رقیبش، یعنی قیمت کارخونه، بازار خرید رو برای مشتریان و مصرف کنندگان عادی آشفته و دور از دسترس‌تر می‌کنه. که عسکریان کارشناس خودرو ضمن بیدلیل نبودن بازار خرید و فروش شب عید، دلیل اصلیش رو این موضوع می‌دونه.
یعنی خودروسازان ما که تو مخصوصا دو سه ماه اخیر عرضه رو به شدت پایش دادم به بازار و این پایش عرضه موجب شده که دوباره اون گپ قیمتیه فاصله زیاد بشه، کمون که گذشتم و این مسئله رو تجربه کرده بودیم.
و امینی کارشناس دیگر خود رو اعتقاد داره
یکیش وجود نقدینگی بسیار بالا در جامعه و دوم انحصار تولید تولید در دست حالا دو تا کارخونه. هر دوی اینها مسبب می شود که قیمت کارخونه و بیرون متفاوت باشه.
البته نباید به کمتر شدن ورود خودروهای وارداتی در بازار هم بی توجه بود، چرا که بسیاری از فعالان این حوزه رو به خرید و فروش ماشین‌های داخلی آوردند که احتشامزاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو میگه
کاهش عرضه خودروهای وارداتی به بازار سبب شده که بخشی از سرمایه وارد کننده ها به سمت خودروهای داخل هم سوق پیدا کرده. سرریز شدن بخشی از این تقاضا به حوزه تولید داخل شده و خودروهای تولید داخل که همیشه خودروهای با کیفیتشون دارای کمبود بودن در بازار، الان این کمبود بیشتر داره خودشو نشون میده.
البته نقش برخی از نمایندگی ها و دلالان خودرو رو هم در این قصه نمیتونیم نادیده بگیریم. نجفی منش، دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو:
باز هم دولت بر اون سیاستش که قیمت رو میخواد ثابت نگه داره و تا حالا هم ضرر و زیان 43 هزار میلیارد تومانی به این صنعت وارد کرده هنوز هست، اما اتفاقی که میفته تو بازار و دلالی استفاده خواهند کرد. یعنی یه خودرو مثلا کارخونه میده 37 میلیون تومان، تو بازار 50 میلیون تومانه، این فاصله شو دلالا میبرن. شما میبینید که یه سبترام میشه خیلی سریع پر میشه، برای اینکه یه سود نامعقولی درش نهفته است.
آیا تحریم‌های گسترده هم در مقطع فعلی میتونه دلیلی بر این اختلاف قیمت باشه که عسکریان معتقده؟
من نمیگم همش ناشی از تحریمه، چون یه سری از خود آقایون قصصه به این مسئله معتقدن که قبل از شروع تحریم‌ها این تحریم‌ها جدید ما پیشبینی میکردیم و به اندازه کافی قطعه کشور کردیم، چون تو آمارای گمرک هم نگاه کنیم مسئله قابل تاییده. بررسی هایی هم که ما انجام دادیم مشکل فناوری نیست، یعنی قطعه ساز ما قویاً میتونم من تایید کنم این موضوع رو که توانایی داخلی سازی این قطعات رو داره. منتها بحث سرمایه گذاریه که وزارت سمت خود خودروسازا باید اعتماد کنم به این قطعه که یه سری از این قطعات هایتیک داخلی بشه.
برای اطلاع بیشتر از چرایی و چند و چون اختلاف این قیمت ها با رهیافت همراه باشید.
بله، وقتی آقای محمود آبادی میگه برای اطلاع از چند و چون این قضایی ها با رهیافت همراه باشید، آدم احساس مونه یک کوه روشون نشه. فقط میخوام بگم که انتظار معجزه نداشته باشید، اگه واقعا از این مسئولین اعجازی در اومد از رادیو هم در میاد، حتما در میاد، یعنی از رادیو بیشتر از مسئولین در میاد اتفاقا. اما ما میخوایم بحث قیمت رو بپردازیم. قیمت بازاری قیمته تا 50 60 میلیون تفاوتش با کارخونه است. یعنی مثلا خودروی 206 پریشب به 120 تومان رسید. نمیخوام قیمت اعلام میکنم، اما توی سایت ها زده بودن قیمت واقعی حتما این نیست. حالا کارخونه چنده؟ 68 70 75، حالا هر قیمتی چیزی که اعلام میکنن. چند روز پیش اعلام کردن که ما تعداد خودرویی که الان داریم تولید میکنیم بسیار به دورانی که ما قبل از تحریم بوده، خب الحمدلله خدا رو شکر. اما چرا به قیمت به بر نمیگرده به سمت پایین؟ و حالا نمیگیم یه دفعه برگرده پایین، اما این دوره یه دفعه میره بالا. یعنی قاعدتا باید بگیم این که میگیم ما به تعداد روزی 4400 دستگاه خودرو داریم تولید میکنیم که سالش مثلا بالای 1200 میشه، این اینکه آقا نگران نباشید، بالاخره یه ماه دو ماه سه ماه دیگه میاد به تعادل میرسه. اما نه تنها نمیشه، این اتفاق نمیفته که داره بالا میره. من مثال 206 یه مدل فقط زدم. حالا ممنونم که پیام میدید، من پیامتون رو میخونم. امروز در خدمت آقای فربود زاوه، مهندس فربود زاوه هستیم، کارشناس محترم صنعت خودرو، اینجا در استودیو کنار بنده هستن. آقای دکتر علی علیلو، رئیس محترم کمیته تحقیق و تفحص مجلس پیش از صنعت خودروسازی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس زاوه خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانتون و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر علیلو خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیزمون در جای جای ایران و خارج از ایران سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای زاوه، ببینید این که آقا دولت در قیمت گذاری دخالت میکنه، نمیدونم انحصاره، اینو انقدر مردم این حرف رو شنیدن و الان شروع کنی حرف رو بزنید، مردم فکر میکنم ناسزاشو به من میگن که آقا ما کم شنیدیم از این حرف رو، شما دارید تکرار میکنید. مشخصا میخواییم این بازه زمانی دو سه سال اخیر رو بیاریم رو بحث قیمت، بگیم واقعا این که اعلام شده آقا ما 4600 داریم تولید میکنیم در روز، خب این خبر خوبیه، خبرش بایستی یه آرامش به بازار بده، حالا جهنم نیمت نه، یه آرامش نسبی تو بازار بده جز... اصلا داره بالا میره. چرا واقعا؟
ببینید قیمت خود رو یکی از در واقع عوامل اقتصاد کلانه، یعنی چیزی نیستش که جدا از اقتصاد کلان یک کشور اتفاق بیفته. کشوری که در واقع دچار تورم مزمن و ساختاری میشه، همه کالاها توش افزایش قیمت رو در واقع تجربه میکنن، من جمله خودرو، خودرو هم چیزی جدای از بقیه اقتصاد نیست. حالا اگر کنار این در واقع تورمی که ناشی از صرفا تورم محصولیه که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها میتونن تولیدش کنن، تورم چیزی نیست که شرکت‌ها تولیدش کنن، وقتی کنار این تورمی که دولت‌ها ایجاد میکنن که ناشی از سیاست‌های پولیشون هست، عرضه کالا به هر دلیلی کاهش پیدا بکنه، خب وضعیت بغرنجتر میشه، بحرانیتر میشه و اثرش در جامعه خیلی شدیدتر دیده میشه. این که دوستان میگن ما تولیدو به 4400 تا رسوندیم، بله خبر خوبیه و نشون میده که در واقع تونستن قوامشون رو یه مقداری پیدا کنن و یه خورده شرایط رو بهتر کنن، ولی واقعیت اینه که ما در 10 ماه اول امسال 40% نسبت به پارسال، خود پارسال نسبت به سال 96 دوباره 40% کاهش تولید داشتیم.
خب یعنی واقعاً ببخشید یعنی نیاز واقعی رو پاسخ ندادیم.
ببینید نیا کنین، ما در سال 96 1,600,000 دست اتومبیل فروختیم در ایران، 1,600,000
یعنی دو سال قبل، یعنی قبل از تحریم،
قبل از تحریم ها
بله
1,600,000 تا که فروختیم یه چیزی حدود 60,000-70,000 دستکش خودروی وارداتی بود، الباقیش خودروی تولید داخل.
درست.
خب این خودروی تولید داخل هم بیش از 80%شون زیر 50 میلیون تومان بودن، یعنی عمده بازار زیر 50 میلیون تومان،
خودروی ارزان،
خودروی ارزان قیمت بود. خب چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده این هستش که حالا بنا به سیاست‌هایی که پارسال دنبال می‌شد برای بحث کنترل تورم، که سیاست‌های درستی هم نبود و متأسفانه دولت بهش توجه نمی‌کرد، یک تعهد سنگینی در صنعت خودرو ایجاد شد به قیمت‌های سال 96 ولی با هزینه‌های سال 97 و 98، و این تعهدات همچنان برقراره. یعنی هنوز من در دیروز یا پیروز دیدم که مدیر عامل ایران خودرو میگفت ما این تعهدات رو تا اردیبهشت سال آتی سعی میکنیم صفر کنیم. مثلا حالا ایشون موقعی که معاون وزیر
بوده،
قراردادی که پارسال ایجاد شده در پیش فروش های پارسال،
در واقع اشتباهی که سال 97 کردن به قیمت سال 96 الان دارم میکنم به قیمت سال 97،
دقیقاً داره این سیکل معیوب رو همین جور هی تکرارش میکنه،
ادامه اش. سال 96 به 97 تورم ایجاد کرد، 97 به 98
ایجاد میکنه، 98 در 99 ایجاد میکنه.
پس بنابراین پیشبینی افزایش قیمت میکنید.
اصلا این شرایط به گونه‌ای رسیده که شرکت خودروساز ناچارن پیش فروش کنن که ماشین قبلی‌ها رو تحویل بدن.
درسته.
چون این زیانی که همین حالا آقای نجف‌منش گفت 40 خورده هزار میلیارد تومان، این فقط در قالب افزایش نقدیه سرمایه قابل جبرانه، با تجهیز ارزیابی اینا که مشکل حل نمیشه.
بله.
چون این رو حل نمی‌کنیم دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه شرکت‌ها پول بانک‌ها رو نمیدن، پس بانک‌ها اضافه برداشت پیدا می‌کنن، از شبکه بانکی نقدینگی مجبور خلق میشه، تورم درست میشه. این یه بره ماجراست که در واقع اتفاق میفته، از بره دیگه اینه که اینا باید پیش فروش کنن دوباره که این پول رو بگیرن بتونن ماشینای قبلی‌ها رو تحویل بدن.
مثل کسی که وام می‌گیره بدهی قبلیشو میده، دوباره برای پرداخت این وام دوباره وام
دیگه بهمن و بزرگتر.
پس اینجا برنده کسانی هستن که بیان ثبت نام کنن و خودروی قبل رو بخوام بگیرن.
اونایی که ثبت نام کردن خب طبعا برنده شدن. الان برای اینکه مثلا خودروی رو به قیمت پارسال پیلار سال میگیرن.
بله.
ولی امروز قیمتش بیش از دو برابره.
و این رو فکر کنم یه موضوع مضاعف میکنه و اون اینه که چون واردات خودرو هم ممنوعه، عملا نمیشه
تیراژ بالاتر از این بود. ممنوعیت واردات خودرو روی سگمنت لوکس بازار تاثیرگذار بود.
بله.
که خب سگمنت لوکس رو در داخل ما محصولی براش نداشتیم، یه تعدادی محصولات سیکیدی بود در داخل تولید میشد که اونها هم قطع شده.
بله.
ولی اتفاقی که در حوزه واردات افتاده این هستش که جلوی افت قیمت ماشینای دست دوم رو کاملا گرفته.
یعنی
ماشینی که مثلا 4 سال 5 سال 6 سال حتی کار کرده یه قیمت بسیار گزافی الان داره که اصلا با قیمت بین‌المللیش دیگه حتی با نوع خودش دیگه قابل قیاس نیست. یعنی ماشینی که اگر واردات باز بشه تو بازار به 400 500 میلیون تومان شاید تموم بشه، با عوارض سنگین به 400 500 برسه، الان شما تو بازار باید شاید 900 میلیون یه میلیارد تومان بالاش بدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیلو.
بله در خدمت شما.
زنده باشین ان شاء الله. توضیحات آقای مهندس زاور رو شنیدید تحلیلی که از وضعیت بازار کردن و اون چیزی که ایشون فرمودن، یعنی این که قیمت خودرو در سال آینده هم بالا خواهد رفت. حالا بحث تحریم بی کنار، بحث تورم 40% بی کنار، این سیاست گذاری غلطی که صورت گرفته دامن خواهد زد به این بار رفتن قیمت. شما اگر علت دیگه ای رو برای این تفاوت قیمت بازار با کارخونه میبینید به ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یه غفلتی که داشتم عرض سلامی داشته باشم خدمت مهمان محترمتون جناب آقای زاوه.
خیلی متشکرم.
و اما در ارتباط با این موضوع ما دو تا نکته رو باید متذکر بشم.
بله.
یکی این که ما تمام اون قاعده های طبیعی رو در قیمت زمانی انتظار میتونیم داشته باشیم که بستر استاندارد باشه، یعنی وقتی میایم میگیم آقا ما میخواییم قیمت رو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین بشه، ما میخواییم بر اساس حاشیه بازار سود به اصطلاح در اثر همان عرضه و تقاضا و طبیعی قیمت بازار و دخالت دولت این توش نباشه، قیمت گذاری که واقعا از نظر علمی هم نیسته درستی نیست نباشه.
بله.
و تو خود بستر بازار، اما کدام بازار؟ این نکتش اینجاست، ما وقتی که هیچ وقت عرضه و تقاضای استاندارد و درستی رو نداشتیم، پس انتظار غلطی است. در اینجا باید چیکار کرد؟ در اینجا باید دخالت کرد. تا زمانی که ما بیاییم عرضه و تقاضا رو به حد استاندارد برسونیم، بعد بیایم بگیم که حالا اون خروجی استانداردی هم خواهد شد، پس بنابراین دیگه ورود نکنیم، دخالت نکنیم، بازار خودش تعیین کننده باشه. خب این رو یه در آقایان مدیران و به عبارتی حالا صاحبان منافع در صنعت خودرو هیچ وقت دوست نداشتن این باشه.
بله.
ورود ما توی اون تقریب تفحصی که کردیم گفتیم الان قیمت تمام شده ای که ما توی هم سایپا هم توی ایران خودرو داریم بسیار متفاوت از اون چیزی که الان توی بازار قیمت هاییست که این ماشین ها رو به مردم میفروشن، اختلاف زیاده. خب این یه نکته است. نکته دوم عارضه هایی که بر فروش و قیمت گذاری و بازاریابی وارد میشه، ما در طرف تفاوض داشتیم و هنوز هم از بین نرفته، مستدلم داریم، گزارشش هم در مجلس موجوده و در قرائت رسمی در صحن علنی هم قرائت شد. بازار سازی وجود داره، ببینید یک شبکه‌ای در کشف شد در همون زمان که اینها اصلا با یک سری تبانی ها و با یک سری شگرده های نامتعارف غیر حرفه‌ای بلکه به ضرر مردم، یعنی واقعا درست نبوده، با این تبانی ها می رفتن بازار سازی می کردن، بعد می اومد قیمت رو می بردن بالا، بعدم می اومدن همین چیزی که همین آخرم متاسفانه آقای وزیرم گول این حرف بعضی آقایون خورد و اومدن گفتن خب آخه اختلاف بازار، پس قیمت ها رو ببریم بالا، اونم 5% مثلا زیر قیمت بازار باشه. خب بازار رو دارن می سازن، اصلا اتفاقات خوبی اونجا نمی افته. پس ببینید این دو مطلب. سوم از این ما باید یه سری کارشناسی های غلط جلوش گرفته بشه تا بعضی اثرگذاری های منفی غیر علمی غیر کارشناسی اتفاق نیفته. مثلا در ارتباط با ممنوع کردن ثبت سفارش یا اینکه ممنوع کردن واردات خودرو اصلا کارشناسی درستی شد؟ ببینید هیچ احدی از این کسایی که ما میشناسیم دلسوز صنعت و تولید و نظام هستن هیچ وقت به ضرر تولید دوست ندارن حرفی بزنن. اونهایی که ادعا کردن ما برای حمایت از تولید داخلی داریم این کاری میکنیم دروغ گفتن. من صراحتاً میخوام عرض بکنم
کدوم کارا بکنم آقای علیلو؟
این که اومدن جلوی ثبت سفارش رو بستن زمان آقای نعمت زاده،
برای واردات خودرو رو میفهمن،
برای واردات خودرو، این ادعای دروغی بود.
بله.
یه کارشناسی بسیار غلطی اتفاق افتاد.
بله.
و شاید اصلا کارشناسی وجود نداشت، اومدن جلوی اونجا رو بستن.
یعنی عمدن این کارو کردن؟
صحبتاشون اشاره کردن. ببینید بله. اونهایی که اصلا ما در تراز ماشین های لوکس که ما اصلا در داخل مشابهشو نداریم به اون معنا. یک دو اصلا خارجی سوارهای لوکس ما یا اصلا واردات خودرو ما عددش چند درصد مگه؟
5 درصد حدودا.
نه ما در آورده بودیم حدود 12 الی 14 درصد.
نه 10 درصد که اجازه قانونی داشتن.
آها بله بله. بعد 12 الی 14 درصدی که تازه ما آوردیم تو اون وضعیت بیردیه‌ای که در واردات خودروهای چینی اتفاق افتاد یه مقدار این درصد رو برد بالا. وگرنه عددی نبود که ما بیایم به خاطر اون بیایم. حالا غیر کارشناسی بود به خاطر اینکه ما هر چیزی رو در کشور، نه کشور ما، در هر جای دیگه
بله
بیاید بگید ممنوع، خب متقاضیاش بیشتر میشه، صف بسته میشه.
خب این که مشخصه آقای دکتر،
قیمت بال افزایش قیمت ماشین های یا خودروهای خارجی که به دلیل ممنوعیت واردات اتفاق افتاد
بله.
اومد مستقیم اثر گذاشت در یک بازار سیاهی درست خب. کرد برای ماشین های خودروهای داخلی.
اجازه بدید یه توقفی بکنیم آقای دکتر. شما بله. میفرمایید که اونایی که گفتن به قصد حمایت از تولید داخل واردات ممنوع کردن دروغ گفتن.
بله
درسته. خب پس وقتی واردات ممنوع میشه و اثر میذاره رو خودروهای داخلی اون افزایش قیمت، یعنی در واقع این کار هم مهندسی شده بود مثل بازارسازی هایی که میکردن، درسته؟
مثل بازارسازی ها.
پس یعنی آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت وقت خیانت کردن به این صنعت؟
اصلا کار آقای نعمت‌زاده تخلف علنی بود.
بح.
آقای نعمت‌زاده ببینید تصمیمی در این حد باید مصوبه هیئت وزیران باشه
بح.
اونم با ارائه کارشناسی های قدیم.
اصلا تا 6 ماه که جواب نمیدادن.
ببین شب رفتن خوابیدن صبح اومدن با یه بخشنامه دستنویس با یه بخشنامه دستنویس ثبت سفارشو بستن.
خب
حالا بگذاریم که بعدن هم اومدن برای بعضی هم یه 24 ساعتی باز کردن، بعضی ها هک کردن، بعضی اونا هم که داخل وزارتی حالا یه تعداد هم دستگیر شدن کاری نداره. اما خود نفس این تصمیم یک، دو شیوه ابلاغ و بخشنامش و این که اصلا در حد یک شخص وزیر نمیتونه یک چنین التهابی رو با یه تصمیم غلط وارد کنه، اینا همه جزء تخلفات بود.
دوست.
حالا از این تخلفهاش که بگذریم، میگیم فرض میگذاریم یه کارشناسی هم پشتش بود و کارشناسی خیلی در حد افراد محدود و ضعیفی بود، چون ما ثابت میکنیم که اون اثری نه در حمایت از تولید به اون معنا داشت.
بله.
نه خب ما اصلا انقدر ظرفیت بالایی وجود داشت تازه، یعنی تقاضای ما انقدر بالا بود
بله.
که اون 12-13% که برای خودروهای خارجی بود اونم با اون قیمت ها که هیچ وقت پراید سوار ما، پژو سوار ما، نمیدونم تیبا سوار ما اصلا قدرت خرید اون ماشینا رو نداشتن
بس.
اومدیم با اون ممنوعیت یه التهاب به بازار وارد کردیم که این التهاب ترکشش بس. همین ماشینای سطح پایین داخلی تولید داخلی رو هم گرفت.
بسیار خوب.
یعنی ظلمی شد در حد اون آدمی که یه توان مختصری داشت می‌خواست یه وسیله نقلیه خانوادگی
داشته باشه. تو همینجا داشته باشید، من بحث رو با شما پی خواهیم گرفت. آقای زاوه توریات، آقای دکتر علیلو به عنوان رئیس کمیته تایب و تفاوت مجلس سابق در این حوزه تو جد کاملا کارشناسی است. حالا من برام این سوال اینه، موقعی که این تایب و تفاوت در صحنه علنی مجلس ارائه شد قاعدتا بایستی این مسئولین میمودن عوض میشدن دیگه، مثلا یکی از کار برکنار میشد که شد. دوره بعد از این تایب و تفاوت هم، یعنی زمان مدیرعامل ایران خودروی سابق، همین اتفاقات افتاد، یعنی همین داستانایی که ایشون دارن صحبت میکنن تکرار شد. ایشون هم یعنی آیه 1000 و دوستان میگم تو سایپان برکنار شدن و الان مدیر عامل آقای مقیمی هستن، معاون صنایع وزیر، یعنی معاون سابق صنایع وزیر صنایع. خب وزیرم جابجا شد، یعنی آقای نعمت‌زاده رفت، آقای شریعت مداری اومد، آقای شریعت مداری رفت، آقای رحمانی اومد. ببینید برای مردم چی عوض شد، این خیلی مهمه که حالا ما داریم این اشاره به این دوره زمانی رو میکنیم، میگیم که فلان وزیر مثلا تخلف آشکار کرد، من که گفتم خیانت، شما گفتن تخلف آشکار چون مصوبه میخواست. خب نمیگم چرا آینه مزدادن دادگاهی نمیکنن، من حرفم این نیست، میگم چی برای مردم عوض شد، یعنی مثلا حالا مردم بدونن که آقا فلانی اشتباه کرد، تخلف کرد، خطا کرد، خیانت کرد، یا فلان مدیر بازارسازی کرد، از کار برکنارش کردن، بازداشتش کردن، اتهام زد و هر چیز دیگه، چه دردی از مردم دوا میکنه اینها؟ میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی وقت میگیم آقا اشتباه کردیم، خب بله حالا از این بعد درستش میکنیم،
ببینید مشکل، اول من سلام مجدد عرض کنم خدمت آقای دکتر، ولی در مورد این چیزی که فرمودین، ببینید مشکل اینجاست که سیاست ها و اتفاقاتی که بیفته مستقل از افراد، یعنی هر کسی حالا چپ راست بالا پایین بیاد،
نه من به چپ راست کار ندارم، اصلا نمیخوام نگاه سیاسی بکنم،
نه نه
میخوام فنی به قضیه نگاه بکنم، اون اشتباهات فنی که اتفاق افتاده یا حالا هر چی
شما میگین همشون تکرار شده. یعنی ما ممنوعیت ثبت سفارش رو در دولت آقای احمدی نژاد هم داشتیم، همین اتفاقات هم افتاد، یعنی ثبت سفارش ممنوع شد، یه عده‌ای تخلف کردن، گفتن نمیدونم به اسم لوازم پزشکی پرشه وارد شده، دوباره سب سفارش آقای نمتزده بس، دوباره همون اتفاقات تکرار شد. تو دوره قبل سال 90 قیمت خودرو چند برابر شد، دوباره الان چند برابر شد، اون موقع هم گفتن تولید رو بردیم بالا، نبرده بودن بالا، الان هم میگن بردیم بالا، معلوم نیست بردن یا نه. ببینید من میخوام اینو بگم که سیاست هایی که اتفاق میفته در کشور مستقل از افراد یه جواب ثابت میده، یعنی اگه من یه کاری رو بکنم شما هم همون کار رو بکنین، مطمئن باشین به یه نتیجه میرسید، خیلی ربطی به این که من کردم یا نکردم نداره. متاسفانه اشکالی که وجود داره این استش که ما در تمامی این سالها سعی نکردیم مشکلات رو حل کنیم، سعی کردیم افراد رو فقط عوض کنیم. وقتی افراد رو عوض میکنیم ولی همون مشکلات، همون سیاست ها، همون تفکر، همون پارادایم ها برقراره، خب به همون نتایج میرسیم، مسئله حل نخواهد شد. ما توی صنعت خودرو بزرگترین معضلمون بحث انحصار دولت، یعنی اینکه دولت علارغم اینکه حجم سهامش 14% بیشتر نیست، ولی مدیران عامل رو اعضای هیئت مدیره دولت تعیین میکنه، دولت منویات سیاست‌های خودش رو در واقع میاد در
آخه اینم داریم 20 سال میگیم تغییرش ندادیم،
خب ندادیم دیگه، وقتی تغییرش ندادیم خب به همون نتیجه میرسیم.
چرا؟ یعنی هر دولتی با هر رویکردی اومده همین خواسته.
ببینید آن چیزی که
اصلا خواسته بیرون از اراده دولت هاست،
نمیدونم بیرون از اراده دولت هاست یا نه، ولی اون چیزی که وجود داره این هستش که خود آقای روحانی بارها تو همون کنفرانس سوم خودرویی اصرار داشتن که صنعت باید خصوصی بشه، و بلافاصله بعدش ما دیدیم که باز وزارت صنعت همچنان داره دخالت های خودش رو ادامه میده. به نظر میرسید حالا یا آقای نعمت‌زاده به حرف رئیس جمهور گوش نمیده، مستقل عمل میکنه، یا اینکه نه اون حرفا با این در واقع اعمال در تضاده. ببینید ما تا روزی که نپذیریم صدور یک جواز ساده خودروسازی، صدور خدمت شما ارشد مجوز واردات خودرو، حتی انحصار در ببینید بازار واردات خودرو سالهای سال در آرامش بود. وقتی موضوع مطرح شد که بیان برای بحث خدمات بعد از فروش اینو در انحصار 4 5 تا شرکت نگه دارن، قیمتا یه جهش پیدا کرد، دوباره اومدن اون شرکت ها رو هم ممنوع کردن، دوباره قیمتا جهش پیدا کرد. ببینید داستان این هستش که ما متاسفانه سیاست های تکراری رو در کشور اجرا میکنیم و طبعا خب به نتایج نامطلوب میرسیم. الان محصولات ما جوان ترین محصولی که روی خط تولید داریم عمرش بیش از 15 ساله و واقعا نمیشه چیزی در موردش که واقعی این اصلا دستاورد دیگه نیست، یه محصولی که اتاقش دوبار باید تاله عوض میشد همچنان در خط تولیده و همچنان ما صحبت از جهات خودکفایی برای این ماشینی میکنیم که 15 ساله که داره تولید میشه و تازه میخواییم قطعاتشو بسازیم، یعنی 15 سال دیگه 20 سال دیگه قرار است مردم این رو تحمل کنن. ببینیم تا زمانی که ما ارزش ها رو در یک سیاست گذاری اشتباه ببینیم، خب به نتایج اشتباه میبینیم میرسیم. ما ارزشمون در صنعت خودرو همیشه این بوده که ارز خارج نشه، هیچ وقت ارزشمون این نبوده که صادرات کنیم ارز بیاد. اگر ارزشمون رو بذاریم روی صادرات که ارز بیاد، دیگه اون وقت نگران این که مثلا 500 هزار دلار، 1 میلیون دلار، 500 میلیون دلار جنس خریدیم آوردیم نخواهیم بود. الان تمام فکر و ذکر ما اینه که مثلا بریم 500 میلیون دلار قطعه بخریم بیاریم. ما تمام ارزشمون این بوده که بازار داخلی رو تامین کنیم. هیچ وقت ارزشمون این نبوده که 8 میلیارد نفر آدم در دنیا دارن زندگی میکنن و ما میتونیم وسایلی تولید کنیم برای این 8 میلیارد نفر. عوض اینکه به این 80 میلیون نفر فقط فکر کنیم و ناچارن این 80 میلیون نفر رو وسایلی بهشون بدیم که کیفیت پایینی داره، سرمایه‌های ملی رو ببینید به نقل قول آینو وقت ما 100 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت میدیم در کشور، این پولی که داریم به خودروسازی میدیم. 20 هزار نفر تقریبا در جاده‌های ما سالیانه کشته میشن. این هزینه های خودروسازی، هزینه کشته شدن یک انسان چقدره؟ یک انسان، یک خانواده داغدار سالی 20 هزار نفر داغدار میشن.
بله.
برای اینکه خودروهای ما از ایمنی مناسب در تصادفات برخوردار نیستن. این اتفاقیه که ناشی از اشتباه در تعریف ارزش هاست. اگر ما ارزش هامون رو بازنگری کنیم، اگر پارادایم هامون رو بازنگری کنیم و بیایم عوض تمرکز به بازار داخلی، کاری که ترکیه کرد، ترکیه سالهای سال ما تمرکز داشت در بازار داخلی، وقتی 10 سال پیش تمرکزش رو برد رو صادرات، همین چند هفته پیش، چند ماه پیش خبر رونمایی خودروی برقی ترکیه رو احتمالاً خیلی از شنونده‌ها شنیدن، خب باعث غرور ملی ترک‌ها بود. همزمان ما خبری در سایپا داشتیم که نیسان وانت رو نمیخوایم فیزاد کنیم، یعنی تفاوت بسیار فاحشی بین ایران و در واقع ترکیه ایجاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علیلو.
بله.
آقای دکتر، نیاز واقعی بازار چقدره؟ آیا الان در حال حاضر تقاضای القایی در بازار وجود داره؟ و دیگه اینکه چرا نهادهای نظارتی ما نمیتونن مسئولین رو تو حوزه‌های مختلف صنعت پاسخگو کنن، یعنی در دولت‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی مختلف؟ علت چیه آقای دکتر علیلو؟
ببینید والا بحث خیلی پیچیده است. من این چیزی رو که الان آقای زاوام که فرمایشاتشون اشاره کردن، موضوع دولتی بودن این مدیریت هست